در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار می‌گیریم. خب دوستان خوبم، به ساعت 20:30 رسیدیم. ویژه برنامه یک شهر یک قیام تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه ویژه قیام خونین مردم قم تقدیم به شما میشه.
شهری که سیاست را به مذهب پیوند داد.
ما که میدونیم مقصود از این تظاهرات چیست، واقعا عزاداری نیست بلکه استفاده سیاسی است، باید این معنی بشه.
قم چرا قم است؟
به هر کس که میرسیدن به شدت میزدن، یعنی اونچنان شدت داشت که ظرف شاید 5-6 دقیقه کف خیابون عمامه بود و کرد.
نگاهی به مهمترین تحول سال 1356.
مامورین ساواکم ممانعت میکردن و هر کس که میبردن بیمارستان میرفتن سراغش.
یک شهر یک قیام،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
شهر قم از شهرهایی است که در سال 42 با شروع نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وارد فعالیت سیاسی شد و تا کنون هم مرکز بسیاری از تحولات سیاسی و مذهبی کشور است. شهری مهم در علم، دین، مبارزه و قیام.
نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
مهر ماه 1356 آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به طرز مشکوکی در خانه‌اش در نجف فوت می‌کند. جلسات سوگواری در بسیاری از شهرهای ایران با شکوه تمام برگزار می شود. احسان نراقی از نزدیکان دربار درباره واکنش شاه می گوید:
گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترحیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان می کرد. شاه را از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترین. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره می‌کند. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سوالک من میگفت، نصیری این مطلب رو برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکن. میدن رو دستگاه سواک که مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه، اینو تونترش بکن.
مجلس برای شاه سنگین بود. قرار می شود واکنشی فرهنگی علیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به راه بیفتد. مقاله احمد رشیدی مطلق در این زمان در روزنامه اطلاعات نوشته شد. داریوش همایون وزیر اطلاعات و گردشگری وقت از جزئیات ماجرا می گوید:
مقاله از وزارت دربار سرچشمه گرفت. اون مطلب که شاه روایت اولیه مقاله رو نپسندید و گفت باید تندتر بشه درست است. روایت دوم رو خیلی تندتر تهیه کردن. مطالبی که در مقاله اومده بارها از طرف خود شاه و بلندگوهای تبلیغاتی اون زمان ایران گفته شده. مطالب تازه‌ای نبود که خمینی وابسته استعمار است، ارتجاع سیاه است، مخالف اصلاحات ارضی است، مخالف اصلاحات به طور کلی است. نه، مقاله ارتباط به ساواک نداشت. از دربار در دربار تهیه شد، خود شاه شخصا درش سهم داشت، تعیین کرد لحنش رو. کسی اصلا جرئت نمی‌کرد چنین چیزی در ایران بنویسه چاپ بکنه بدون دستور شاه، چون به هر حال به موجب قانون اساسی رهبران مذهبی موقعیتی دارن که هر کسی خودش اجازه میده. بعدم با اون موقعیت سیاسی ایران امکان نداشت کسی نمیتکار بکنه، لزوم هم اصلا کسی نمیدید. تو این به اصطلاح عوامانه کسی تو این خطها نبود. ولی بقیهش همونطور که میفرمایید مقاله به من داده شد، من فرستادم دادم به خبرنگار اطلاعات.
روز بعد در 18 دی ماه اولین واکنش ها در قم رخ داد. کلاس های درس حوزه علمیه تعطیل شد و مردم به همراه طلبه ها برای مشورت به خانه علما رفتند.
اولا تسلیت عرض می کنم به وجود مقدس حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه از این حوادث وخیم که در این ایام وارد شد و از این ضربه هایی که به پیکر اسلام می خورد امروز.
این صدای آیت الله العظما گلپایگانی بود که برای جمعیت انبوهی از معترضان سخنرانی کردند. مردم و علما این کار حکومت را توهین به اسلام و همه مقدسات می‌دانستند. به نظر نمی‌رسد این یک اعتصاب و تظاهرات ساده باشد. روز بعد هم تجمعات ادامه داشت. آیت الله العظما نوری همدانی یکی از سخنران‌ها بود.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می‌شود؟ بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه. این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمیتوان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظما آقای خمینی مانند ماه میتابد، از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
همان روز یک تظاهرات بزرگ در قم اتفاق می افتد که قبلا در هیچ شهری وجود نداشت. این سنت ظاهرا جواب داده و قرار می شود ادامه یابد در 40 شهدای قم در تبریز. قره باقی از مسئولان ارتش است که در جزئیات ماجرا بود.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، البته قصوری متوجه رئیس شهربانی هم بود، ولی بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقته که سپهبد اسکندر آزموده بود. خب با برابر گزارشاتی که داده بودن احساس شد که شهربانی هم اونطوری که باید شاید پیشبینی نکرده بوده و اون اقداماتی که میتوانست که شاید جلوش بگیرن نکرده بوده. البته خب بیشتر اونطوری که احساس شد ناشی از این دستور استاندار بوده که گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن، یعنی تحریکاتی به این طریق هم پیش آمده بود و این جرقه بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
نوزدهم بهمن 56 یعنی 40 روز بعد مردم و علمای تبریز تظاهرات بزرگی به مناسبت 40 شهدای قم شکل می دهند. آن هم توسط سربازان محمد رضا پهلوی به خاک و خون کشیده می شود.
بازار تبریز همه جا تعطیل بود. سرباز حق‌شناس دستور داده بود از اول صبح که در مسجد رو ببندن. اعتراض کردند، کلتش رو کشید و شهید محمد تجلا را ترور کرد.
بعد از این چه؟ اون افسر اون حماقت را چند، در واقع اون یه زرقه زد به انبار باروتی که شهر را منفجر کرد.
حکومت گمان می کرد این تجمعات توسط گروهی شورشی هدایت می شود، اما کم کم فهمید که توده های مردم هم در صحنه هستند. بعد از این است که سنت راهپیمایی های بزرگ در ایران شروع می شود. بعد از قم و تبریز در اصفهان، یزد و دیگر شهرها. ارتش بود قره باقی از فرماندهان عالی رتبه ارتش شاه.
بعد از اینکه من رفتم به وزارت کشور، گزارشی از استاندار که آیزاد بود، استاندار اصفهان، گزارش که او تقاضا کرده بود که برابر بررسی که شده است، چون مامورین نخواهند توانست بعد از پایان این حکومت نظامی نظم در شهر اصفهان برقرار بکنند، تقاضای تمدید حکومت نظامی در اصفهان رو کرده بود. در وزارت کشور گفتیم آقا بخواهید اطلاعات رو از ژاندارمری شهربانی دارم، هر کدوم ساواک بخواهید و مطالعه کنید ببینیم که چه چیزهایی هست. من همینطوری نمیتونم پیشنهاد تمدید رو بکنم. بعد از بررسی های جامعی کردن گزارش آوردن برای من که بله این با تحقیق شد معلوم شد که مامورین انتظامی این راه رو آسان ترین راه برای حفظ نظم چون میدونن این است که میخوان که به همین طریق این موضوع ادامه داشته باشه و الا اگر حکومت نظامی تمام بشه گرفتاریاشون زیادتر خواهد شد. من گفتم این دلیلی قانع کننده نیست.
سال 1356 در همین فضا تمام می شود، اما همه می دانند که سال 1357 بدون حاشیه نخواهد بود. تابستان سال 57 اعتراضات در ایران سراسری شده بود. امام خمینی به عنوان رهبر معترضان خارج از ایران پیام دادند با شاه آشتی نمی کنیم.
ملت اسلام و ملت ایران با این آدم آشتی نخواهد کرد. اگر یک کسی بگه آشتی این خائن است.
با فرارسیدن ماه رمضان 1357 اوضاع کم کم عوض شد. حس معنوی با شور سیاسی ترکیب شد و روح انقلاب به سراسر خانه های ایرانی ها رفت. شبهای بلند ماه رمضان کمک خوبی به انقلاب کرد. مرحوم اسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام ها با تکبیر و با شعارها رژیم رو می لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود. چند شب احیا تا سحر مردم رو پشت بام ها تکبیر می گفتن و شعار می دادن.
آخرین روز ماه رمضان مثل هر سال قرار بود نماز عید فطر برگزار شود. ساواک فهمیده بود و نمیگذاشت تجمعی مثل سال 56 در تهران برپا شود. ماشاءالله رحیمی از فعالین مذهبی و انقلابی:
اول ماه رمضان دولت اومد اون زمین رو محاصره کرد، یعنی یه چیزی بیشتر از 40 تا مأمور دور تو دور این زمین گذاشته بودند که اون زمین به اصطلاح ما نریم. اینا شب عید فطر زمین رو محاصرهش رو برداشتن رفتن. خب میدونستن که همچین زمینی بخواد آماده بشه یه ماه کار داره.
شهریور اول ماه شوال بود. بالاخره نماز عید فطر برگزار شد. در کمتر از یک ساعت راهپیمای بزرگ شروع شد. حبیب الله اسکرولادی از فعالین انقلابی:
دو خطبه که تمام شد دستور حرکت داده شد و قبلا حتی نشده بود بلندگو فراهم بشه. حرکت که کردن از اون سرازیری به طرف پل رومی، دشخیمان ساواک دستور حمله دادن.
جمعیت آنقدر زیاد بود که هیچ کس تصور آن را نمی کرد، حتی برگزار کنندگان مراسم. حسین ارگان از شاگردان شهید مفتح آن روز آنجا حضور داشت.
خود مسئولین هم همچی تصوری نداشتن، یعنی وقتی خودشون هم دیدن که شهید بزرگوار آیت الله مفتح، من نظرم که با تعجب نگاه میکردن، یعنی تصورشون این نبود که یک چنین جمعیتی اجابت کنه دعوت رو.
حس عید فطر در ذهن مردم باقی ماند. 17 شهریور نتیجه همین حرکت بزرگ بود، اما تجمعات مردمی در شکل تظاهرات‌های بزرگ در پاییز سال 57 هم ادامه داشت. بزرگترین آنها عاشورای 57 است. چند روز قبل از آن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سخنرانی مهمی کردند. پیوند مذهب و سیاست به اوج خود رسید.
اگر کسی ببیند محمد رضا خان را که این اوصاف را دارد
و ساکت کند، جاش جای محمد رضا خان است در جهنم. ولو نماز شب بخواند، ولو یک عالم باشد، ولو تمام عمرش را در اطاعت الله صرف کرده باشد، اگر در مقابل این آدم ساکت بشیند، جاش به حسب این نقلی که از رسول الله کرده اند و نقلی که از سید شهدا کرده اند که میفرماید رسول خدا همچه برمیده، چطور میشد یه ملت ساکت بشیند؟ عذر همه منقطع است، همه عذرا منقطع. اگر ما چهار نفرم بودیم قاعدش بود که قیام کرده باشیم. هیچ که نمیتوند بگد ما تنهاییم، حالا ملت است، تمام ملت الان.
تاسوعا و عاشورا یک پارچه سیاه است و حالا نمادین ترین تجمع مردم برگزار می شود. حکومت از چند روز قبل می دانست خطری بزرگ در راه است. ارتش بود قره‌باغی.
در جریانات تاسوعا و عاشورا من وزیر کشور هستم. ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران نخست وزیر شده. کارهای رئیس ستاد بزرگ ارتشداران را جانشینش سپهبد حاتم می کنه. جلسه تشکیل شد شورای امنیت ملی. می خواهیم ببینیم که آیا اجازه بدهیم تاسوعا سوا و عاشورا صورت بگیره تظاهرات یا نه. بنده میگویم که در دولت نظامی با وجود حکومت نظامی، ما که میدونیم مقصود از این تظاهرات چیست، واقعا عزاداری نیست بلکه استفاده سیاسی است، باید این معنی بشود. رئیس ستاد که نخست وزیره و جانشینش رئیس ستاد ارتشه، میگوید شما اگر جلوی این تظاهرات رو بگیرید، اگر متظاهرات بکنن و دستور بدهید که جلو اینا رو بگیرن، ممکنه وقایع اکتبر شوروی پیش بیاد، یعنی سربازای شما گرویدن به انقلاب.
همان گونه که همه انتظار داشتند، تجمع بزرگ مردمی برگزار شد.
صف راهپیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند تا حدود 6.5 کیلومتر امتداد می‌یافت. مردم شعارنامه‌ها و همچنین تمثال‌هایی از رهبر روحانی خود آیت الله خمینی که در حال حاضر در پاریس به سر می‌برد حمل می‌کردند.
میلیون‌ها ایرانی برای اولین بار نشان می‌دهند که ریشه انقلابشان قطعاً مذهبی است و رهبر اصلی هم کسی نیست جز آیت الله که این روزها در پاریس بود.
و در تاسوعا و عاشورا با کمال آرامش مردم پیاده روی کردند و سلطنت محمد رضا شاه را نفی کردند. ایشون میگه که مردم همچی اختیاری نداشتند. این اسباب این شده است که شاه امر کرده است که روز بعدش مردم را بکشند. این تظاهرات آرام که مردم کردند و سرنوشت خودشون را در این روز تعیین کردن، این آیا مطابق منطقه آقای کارتر نیست و این را یک امر انحرافیشون تلقی می کنند که مردم یک مملکتی، تمام مردم یک مملکتی نسبت به سرنوشت خودشون حق ندارن؟
جمعیت میلیونی ابزار مهم انقلاب بود که توانست پیام انقلاب را به همه برساند. بسیاری از آنهایی که دو دل بودند به مردم پیوستند و حتی صدا به درون خانه شاه هم رسید. احسان نراقی از نزدیکان دربار است که آن روزها پیش شاه رفته بود.
عاشورا تاسوعا که بعد رفتیم و باش صحبت کردیم که مداخله ارتش نباشه اونها، بعدش گفتم قربان من رفتم صبح زود با همسرم رفتم در شهر، دیدم در تمام دیوارهای خیابان شاهرضای اون زمان خیابان انقلاب حالا شعارها نوشته بود، درست مثل یک اقیانوسی که امواجش میاد به ساحل و با خودش هرچ در دریا داره میاره بعد بر میگرده. اینا من دیدم به در دیوار نوشته بود. خب بله به ما گفتن، گزارش دادن. خب میگم نمیدونست که این چی شده که به این وضع در آمده، متوجه نبود. هی میگفتش که مثلا اینا که مردم مرفهی هم، چرا با شنیدیم زنم و پالتو پوس رفتن تو تظاهرات، یا چی میگن؟ مثلا خیال میکرد که حتما تظاهر کننده باید آدم فقیری باشه. میگفت اینا که مرفه هم، چی میگن؟
میراث شکننده پهلوی با صدای خیابانی مردم فرو ریخت. تجمعات بزرگ مردمی در قم شروع شد و 13 ماه همه ساختارها را فرو پاشید. این مسئله نشان داد که قم به عنوان یک شهر راهبردی در نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است، چه در سال 42 که شروع ماجرا بود تا سال 55.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ویژه برنامه یک شهر یک قیام تقدیم به شما شد، ویژه قیام خونین مردم قم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. خدمتون عرض کنم مراسم بزرگ داشت و پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری روز شنبه 21 دی ماه پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیونها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
مانده ایم.
یک نکته مهم اینه که در مسائل داخل کشور، چون این حرفا غالبا ناظر به مبارزات منطقه‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای بود، در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. اینو بعضیا سعی نکنن کمرنگ کنن، این واقعیت اوست. ذوبه در انقلاب بود، ذوبه در انقلاب بود، انقلابیگری خط قرمز او. تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جناهای مختلف و اینا تو این عوالم نبود، اما تو عالم انقلابیگری چرا؟ به شدت پایبند به انقلاب، پایبند به خط مبارک و نورانی امام راحل رضوان الله علیه.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید که روز گذشته در جمع مردم قم ایراد کردن. میان برنامه نگاه نو در این لحظه تقدیم به شما میشه.
نگاه نو.
هر کسی توی زندگی انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. انتخاب‌های ما گاهی کوچیکن، گاهی بزرگ، ولی کوچیک و بزرگ بودنشون خیلی مهم نیست. مهم اهمیت انتخاب‌های ماست. تقریبا همه ما با چیزی به نام انتخاب رشته تحصیلی آشناییم. انتخاب رشته تحصیلی یک انتخاب مهم تو زندگی همه ماست که در واقع آینده کاری ما رو میتونه تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بده. هرچند که خیلی از ماها ممکنه زمینه کاریمون خارج از رشته تحصیلیمون باشه. شاید یکی از دلایل این مسئله اهمیت ندادن به رشته تحصیلی دانشگاهی باشه.
برای انتخاب رشته حالا چون توی چند مرحله از تحصیل باید انتخاب رشته کنیم، یکیش مثلا توی دبیرستانه، اونجا خیلی ها چون سنشون کمتره ممکنه که تو انتخاب رشته اشتباه کنن، علاقشون کامل نشناسن و برن حالا توی رشته‌ای تحصیل کنن که بعدن بفهمن که خیلی مناسب نبوده یا خیلی با علاقه‌شون جور نبوده، دوستش نداشتن. ولی فکر کنم حالا این انتخاب رشته به مراتب توی دانشگاه، تو مقطع کارشناسی یا لیسانس یه کمی با آگاهی بیشتری شکل میگیره و توی مرحله فوق لیسانس و کارشناسی ارشد که مطمئنن حالا تو انتخاب اون گرایش و رشته جدید فکر کنم اونجا دیگه کاملا به یه بلوغ فکری معمولا آدم میرسه که بهترین انتخاب رشتهش توی همون مقطعه و همه از اون انتخابی که کردن راضی ترن. من خودم هم توی مقطع دبیرستان و هم تو مقطع دانشگاه رشته انتخابیم یکی بود، ولی خب بعدن چون که حالا یکم بزرگتر شدم و علایقم تغییر کرد، حتی تصمیم گرفتم که دوباره حتی تحصیلات دانشگاهیمو از ابتدا شروع کنم، مثل اینکه دوست داشتم برم دنبال علاقه‌ای که از اون موقع پیدا کرده بودم. خیلی هم شاید زمین تا آسمون هم فرق داشت، مثلا توی دبیرستان و دانشگاه حسابداری خونده بودم، ولی دوباره تصمیم گرفتم که ادبیات فارسی رو بخونم، از ابتدا شروع کنم بخوندن. از هیچ کدومشون پشیمون نیستم، اینکه هر دوشو خوندم و هر دوشو انتخاب کردم راضیم، ولی خب هر کدوم این انتخاب‌ها برای یک مقطعی از زندگیم بود و علاقه یک بخشی از زندگیم بود که حالا توی اون برهم ازش استفاده کردم و از انتخابم راضیم از هر دوتا رشته.
شما انتخاب رشته کردید؟ توی انتخابتون به چه چیزی توجه میکنید؟ استعداد یا علاقه؟ به نظر من انتخاب درست رشته تحصیلی میتونه آینده کاری ما رو بهبود ببخشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه نگاه نو رو شنیدید. در ادامه